یکی از حرفاشون اینه، میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ما رو جنب الله، یعنی اونایی که به خدا وصل میشد که حالا بالاترینش ولایت، کوتاهی کردیم. این یک عامل حسرت. حواسمون جمع باشه، از عمرمون استفاده کنیم، تسویف فرصت سوزی در زندگیمون نباشه و توجه داشته باشیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، گفتن ایشون یه وقتی وسط درس سکوت میکرد، فکر میکردن مثلا یادش رفته ادامه درس، سکوت میکرد دقایق، بعد سرشو میورد بالا میگفت که میخواستم یه جمله بگم. هممون ابدیت داریم، ابدیت رو فراموش نکنید. خیلی حرف مهمی است. اینجا که موقته، نگاه کنید دیگه، این گلزار، این قبرستان ها پره، مرگ و میر که خیلی زیاده. اینجا که موقته، دارید میبینید موقت. ابدیت، اونجایی که قرآن میگه خالدین فیها ابدا قیا، به فکر ابدیت باشید، که اون در واقع حسرت بر اون چه که از دست میدیم اونجا نخوریم. این یک عامل حسرت، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. دارم عوامل حسرت رو برای شما عرض میکنم، عواملی که انسان بعدن بهش تأسف میخوره، غم میخوره، چرا از دست داد، چرا درست استفاده نکرد، چرا درست به کار نبرد. حد اکثر استفاده رو انسان از فرصت عمر باید داشته باشه. شما فکر میکنید شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه هلی، علامه طباطبایی عمرشون مثلا 500 سال بوده؟ نه، نگاه کنید همه زیر 100 ساله، 70 80 60 90، تو همین عمرها اینقدر کتاب نوشتن، اینقدر رشد کردن، ترقی کردن، تعالی پیدا کردن. این خیلی مهمه که انسان فرصت، حالا هر کسی به اقتضای خودش، ما توقع نداریم شما کتاب بنویسید، هر کسی به اقتضای خودش از اون فرصت‌های عمر و لحظات عمرش استفاده کنه، که روز قیامت حسرت بر این فرصت سوزی، فرصت سوزی یکی از عوامل حسرت، فرصت سوزیه، یعنی سوزاندن فرصت، از دست دادن. و آقا ابی عبدالله اومده مقابل خیمه عبیدالله حر جوفی، نامه که ننوشته، پیکم که نفرستاده، خودش آمده. یه وقت شما یک کسی رو کارت دعوت میدی، یه وقت زنگ میزنی، یه وقت خود صابخانه میاد میگه امشب یادت نره، شما میگی باید بریم دیگه، نمیشه نریم. نامه نیست، کارت دعوت نیست، خود صابخانه از در منزل وایساده، اومده میگه بیا. امام حسین خودش آمد جلو خیمه عبیدالله حر جوفی، کوتاهی کرد. وقتی ابی عبدالله شهید شد، اومد کربلا یه شعری خوند، گفت یا حسرتا، اینو گفت به نفسش، گفت نفس بسوز، بسوز ای نفس ما دمت حیا، تا زنده ای بسوز، به سر پیامبر رو تنها گذاشتی، فیا لکه حسرتن ما دمت حیا، فیا لکه، به خودش گفت حسرت بخور. بله، اینه که در واقع تاریخ این صحنه ها رو به ما زیاد نشان میده، کسانی که کوتاهی کردن بعد حسرت خوردن، اما همیشه قابل جبران نیست. عامل دیگر که موجب حسرت میشه، دقت بفرمایید، من از قرآن دارم میگم، گفتم این بحث میشه تفسیر موضوعی است، مالی که انسان در مسیر غلط خرج کنه. قرآن میفرماید روز قیامت حسرت میخوره، سوره انفال آیه 36 میفرماید، من آدرس آیه رو براتون بخونم، سوره انفال آیه 36، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، بعضی از کفار مالشون رو انفاق میکنن، اما انفاق همیشه مثبت نیست، تا اینجا میگه انفاق، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، مالشون رو انفاق میکنن برای چی؟ لیسدو عن سبیل الله، برای اینکه جلوی راه خدا رو بگیرن، بودجه میذارن برای انحراف جوونا، بودجه میذارن برای ساختن فیلم‌های مبتذل، بودجه میذارن برای کوبیدن دین خدا. قرآن میفرماید که فسینفقونها، انفاق میکنن، ثم تکون علیهم حسره. حالا من بحثم رو کلمه حسرته، یک حسرت در کوتاهی ها، فرصت سوزی، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. دو، حسرت بر مصرف مال در مسیر نادرست، ثم تکون علیهم حسره. شما الان میدونید ما ثروتمندان زیادی تو کشور داریم که حالا زمین داشته گران شده، طلا داشته گران شده، ماشین داشته گران شده. پریشب بود تلویزیون من یه چیزی توجهم رو جلب کرد که اشتباه نکنم 330 هکتار در دماوند اوقاف نوشته بوده کسی آمده زمین وقف کرده برای ازدواج جوانها. خیلی خوشحال شدم، چه آدم با شعوری بوده، با درکی بود. اگه اشتباه نکنم 33 یا 330 رقم بالایی بود، اخبار نوشت گفته این وقف برای ازدواج، خانه بسازید در اختیار جوانها قرار بدید. من آدم میشناسم الان از دنیا رفته اموالش بالای 500 میلیارد برآورد شده، کشاورزیش، دامداریش، اموالش. وقت به یکی از نزدیکاشون گفتم که برای نماز و روزه، گفت به ما چه میخواست خودش بخونه، ما وظیفه نداریم. در صورت که شرعا موظفن، از اصل مال داده میشه. نمی کنن. این نکته بسیار مهمی است که اگر کسی بتواند، خیلی ثروتمندان کلانی ما در کشور داریم، ازدواج جوانها، تحصیل جوانها، خانواده های در واقع مستمند، حسرت میخورن روز قیامت بر این مالی که در مسیر خرج میشه. بالاخره ها خرج میشه. روایت داریم شدیدترین مردم از نظر حسرت روز قیامت کسایی هن که میان صحرای محشر میبینن بچه هاشون، اطرافی هاشون دارن میرن بهشت. با چی؟ با مال اینا، مالی که از نا به ارث رسیده. خود این نه خمس داده، نه زکات داده، نه وقف کرده، نه خد. این باره میره جهنم، اما اونا با مال این دارن میرن بهشت. یعنی بله، خیلی مهمه. تو جنگ احد یه آقای اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، به نام مخیریق. این عاشق عباس قمی هم نقل کرده، اومد گفت یا رسول الله، من یهودیم، 7 باغ و مزرعه پردرآمدم دارم، زن و بچه و اولادم ندارم، اجازه میدید من مسلمان شم و تو این جنگ شرکت کنم؟ مسلمان شد. گفت آقا بذار اول این باغرم به شما ببخشم. 7 باغ به پیغمبر بخشید، رفت میدان احد و اتفاقا شهیدم شد. نه یه نماز خونده، نه یه روزه گرفته، هیچ، تازه مسلمان شده بود. این 7 باغ یه وقت تو تاریخ مطالعه کنید ببینید قصهش چیه. پیغمبر اکرم سلام الله، صلوات الله و سلام علیه، اینا رو بخشید به دامز. و علی آله الطیبین الطاهرین، اینا رو بخشید به حضرت زهرا. حالا حضرت زهرا فدک رو ازش گرفتن، حالا اینا رو نگرفتن. فدک پشتوانه عظیم مالی بود، ولی این 7 باغ در اختیارش بود. رضایشون وصیت نامه که کرد، یه سری وصیت نامه های مالی داره، چون دیگه اون اوضاع فقر مال اولای مدینه بود، بعدن اوضاع بهتر شد. رضایشون حتی به زنهای پیغمبر هم وصیت کرد چیزایی بدن، به دختر ابوذر وصیت کرد چیزی بدن. از جمله این 7 باغ رو بخشید به امام امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین بخشید به امام حسن، امام حسن. همینطور این 7 باغ دست ائمه میچرخیده. حالا شما ببین مال وقتی میخواد با برکت بشه، یه مخیریق یهودی مسلمان میشه، 7 باغ اسامیش هم هست تو تاریخ، بساتین سبع بخشید به حضرت زهرا. من تو سخنرانیایی که راجع به انفاقهای ائمه صحبت میکنم اینو میگم، میگم یکی از منابع مالی ائمه ما این هفت باغ بوده. خود امام حسن که کریم اهل بیت و خیلی انفاق میکرده، یکی از منابعش این هفت باغ بود. این میشه مال بابرکت. ثعلبه انصاری هم مسلمان بود مثلا، اومد خدمت پیغمبر آقا دعا کنید من وضع مالیم خوب شه. حضرت فرمود مال کمی که شکرشو بکنی بهتر از مال زیادیه که طغیان کنی. نه اینکه مال زیاد بده، ولی مال زیادی که آدم طغیان کنه، نل انسان و یتقا، چه درد میخوره. فرمود منم خیلی وضع مالیم خوب نیست، معمولیه. تو هم که زندگیت میچرخه هر روز مسجد میگه. گفت نه آقا دعا کنید من پول دار بشم، انفاق میکنم، کمک میکنم. سوره توبه است دیگه آیش، عهد کرد. قرآن میگه عهد کرد با خدا، گفت لئن آتانا، اگر خدا به من پول بده من صدقه میدم، انفاق میکنم. خب بهش داد خدا، وضعش خوب شد. انقدر وضعش خوب شد که قلعه و دامداری و شتر و گاو و گوسفند و خارج از مدینه. وقتی زکات واجب شد فرستادن دنبالش، گفتن که خب زکاتو بده. گفت نمیدم، من با زحمت این مالو جمع کرده. زکاتی که واجبه، کشاورز باید بده، دامدار باید بده. امام رضا فرمود کسی زکات نده نمازش قبول نیست، نداد، مرتد شد. وقت میدونید پولش کجا خرج شده؟ پولش خرج مسجدی شده که خدا میگه مسجد زرار، نزدیک مسجد قبا مسجدی ساختن که بعد خراب شد. پولای این، حالا شما خودتون مقایسه کنید، ثعلبه باید پولش خرج مسجد زرار بشه، مخیریق باید پولش بشه جزء منابع مالی ائمه. خود همین قوم شما، همین موسی خزرج رضوان الله تعالی علیه، این خانه شده بیت النور، باغش شده حرم حضرت معصومه. خب چه حکمتی تو کاره که این آدم هم خونش مونده، و الا تو این قوم خان و پولدار و اینا زیاد بوده، کت خدا و، اما این آدم هم خانه شده بیت النور، هم باغش شده حرم حضرت معصومه، جفت اینا رو در این عرصه قرار داده. خب یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است. به چی آدم ها روز قیامت حسرت میخورن؟ یک، به کوتاهی ها، یا حسرتا علی ما فردت فی جنب. دو، به هزینه کردن مال تو مسیر غیر خدا، مسیر غلط، مسیر نادرست. البته مالی که برای رفاه خانواده و زن و بچه و عیال و اینام باشه تو مسیر خداست، چون خدا توصیه میکنه که به خانواده هاتون رسیدگی کنید. سومین عامل حسرت قیامت یوم الحسره است. سومین عامل حسرت روز قیامت رفاقت‌های نادرست. قرآن کریم می‌فرماید، میگن ای کاش با فلانی رفیق نمی‌شد، ای کاش با فلانی دوست نمی‌شد. دوستی‌ها و رفاقت‌های ناپسند و نادرست باعث حسرت در روز قیامت. لذا به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام گفتن که یا روح الله مع من نجالس، ما با کی رفیق شیم که قیامت قصه نخوریم. این رفاقت خلاصه رفاقت غلطی نباشه. گفت با کسی که سه تا ویژگی داره. یک، نگاهش میکنید یاد خدا بیفتید، نه یاد شیطان، نه یاد گناه، نه یاد فساد. عملشو میبینید یاد آخرت میفتید. حرف میزنه علم شما زیاد بشه. البته اینجور رفاقا کمن، ولی رفیقی که سخنش به علم شما، 5 دقیقه هم پیشش بشینی یه چیزی یاد میگیری. بعضی هم 5 دقیقه بشینی یه مکری خودعی فوشی چیزی یاد میگیری، ثمرشه دیگه. فرمود کسی که نگاهش میکنی یاد خدا، عملش رو میبینی یاد قیامت، حرف میزنه یاد خلاصه منطق و علم شما افزوده میشه. اینم سومین عامل حسرت در روز قیامت. قرآن میفرماید وقتی گروه ها وارد جهنم میشن هر گروهی رفیقاشو لعنت میکنه، لعنت اختهام، یه تو باعث شدی ما بدبخت بشیم. رفیق خیلی مهمه، دوست خیلی مهمه، تأثیرش از والدینم روی اولاد بیشتره. بله، یکی از عوامل دیگر حسرت در روز قیامت ظلمه. اینایی که به دیگران ظلم کردن، قرآن میفرماید ظلم هم عامل حسرته. حق الناس، ظلم، کوتاهی هایی که در این رابطه صورت گرفته. ظالم هم در روز قیامت قرآن میگه دستشو میزنه، میگزه، میگه چرا این کارو کردم؟ چون خدا در قرآن وعده داده و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ظالما بدانن زیر و رو میشن دیگه. حالا این طول تاریخ دیگه شما نگاه کنین کدام ظالمی سرپا مونده. انشالله به آبروی این شبها ظالمان دنیا، مخصوصا این اسرائیل قاسب، نتانیاهوی خبیث، خداوند زوال اونها رو هم برسانه. خب من یه سلامی بدم و جلسه رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب ال... حالا هر کجا نشستید سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا
خیلی ممنونم که با رادیو تهران همراه هستید و لحظات خودتون رو با ما سپری میکنید. میتونید نظراتتون، صحبتاتون، جملاتتون رو به 3094 در 24 ساعت شبانه روز برای ما پیامک بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همچنان گرامی با خمینی ای امام،
چی در این نهضت نکن، شما بین راه هست و این راه را با قدرت با تصمیم ارادت نشون هم به پیش ببرید. نهضت را
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
اینجا همه چیز رویایی بود. تمام دانشگاه ها گل و بلبل، اساتید و معلم ها غرق در نعمت. تو مدارس شیر و میوه رایگان توزیع میشد. همه از اون سیستم نظام آموزشی راضی بودن. اما باورتون میشه که تو همین نظام آموزشی نصف مردم بی سواد بودن؟ تازه این موضوع تو روستاها بدتر هم بود. بماند که نصف روستایی ها در واقع سواد نداشتن، بلکه این قضیه تو زنهای روستایی بدتر از این قضیه بود، چون از هر 10 تا زن روستایی یه نفرشون باسواد بود. بله، مردم از سر دلخوشی و دلسیری انقلاب نکردن، مردم اعتراض داشتن، مردم از این بی‌عدالتی ها به استضعاف کشیده شدن و برای همین بود که انقلاب کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. به نام خداوند حکیم و به یاد امام حامی مستضعفین، امامی که یکی از دغدغه های اصلیش بحث سواد و بی سوادی بخش بزرگی از این جامعه بود، امام تونست با یاری مردم و با کمک خدا بخش زیادی از بی سوادی رو ریشه کم بکنه. این اتفاق زمانی افتاد که در دوران پهلوی بی سوادی بیداد می کرد، اما عشقی که مردم به خود امام، به سخنانش، به سیره و اندیشه اون داشتن باعث شد که این همدلی، این همبستگی صورت بگیره و بی سوادی تا حد خیلی زیاد ریشه کم بشه. تو این برنامه ما می پردازیم به سیره و اندیشه های امام رحمت الله علیه و پیام هایی که ایشون در مواقع مختلف میدادن و مردم هم گوش به فرمان ایشون بودن. تو این قسمت میخوایم بپردازیم به پیامی که امام در مورد تشکیل نهضت سوادآموزی دادن و اینکه چرا اصلا اسم نهضت رو گذاشتن، این دغدغه از کجا اومد و قص الهازا موضوعاتی هست که خب طبیعتا نیاز به تحلیل، نیاز به بررسی خیلی بیشتری داره که تو این قسمت میخوایم یه خورده بیشتر در موردشون کند و کاو کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام جنگ بود، ما هم رزمنده نبودیم ولی سالی چند بار جبهه می رفتیم. تو راه نزدیک کرمانشاه که برمیگردیم، خرم‌آباد برمیگشتیم، دیدیم رادیو میگه که بنده نماینده امام شدم در نهضت سوادآموزی. امام یه پیامی داده بود که تو پیام خیلی نکته است و چند سطر هم حکمی که به بنده زده بود. اما پیام امام، این پیام امام رفت تو مجلس، تقریبا تمام قوانینی که برای نهضت سوادآموزی بود همه تو پیام امام بود، یعنی هم نماینده مجلس کلمه به کلمه حرفای امام را قانونش کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه برای ما هم به درد بخوره، به خصوص اساتید دانشگاه، طلاب، آموزش پرورش، دانشگاه فرنگیان، دانشجویان. خطاب به منم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. قلم، قسم به قلم و سطرهای آینده. یسترون سطرن اگه و ما سطرنه و ما یسترون. آیه قرآنه. خدا قسم میخوره به قلم، قلم مقدس خدا بهش قسم خورده. و ما یسترون، یسترون این سطح های قلم، این نمیشته های تنظیم شده. به قلم قسم، به سطح های تنظیم شده در تاریخ قسم. این پیام از الهامیست که امام از این آیه گرفته. ملت شریف ایران میدانند که در رژیم گذشته اون چه بر ملت مبارز ایران سایه افکند بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم و تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن، ملتی که در همه ابعاد از حوایج ابدیه محروم بودند، در اوج ترقی قلمداد می‌کردند. از جمله حوایج ابدیه برای هر ملت در ردیف بهداشت و مسکن، بلکه مهمتر از آن آموزش برای همگان است. ایشون فرمود که سواد از بهداشت و مسکن مهمتره. الان مسئله مسکن مسئله اصلی دولت ها شده تو این چند ساله هستم، ولی امام نظرش اینه که سواد، نیاز مردم به علم از نیاز مردم به مسکن و بهداشت بیشتره. این یه نکته. معلاسف کشور ما ملتیست که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و اکثر افراد کشور ما از نمیشتون رو خوندن برخوردار نیستن. با کمی تغییر، تقریبا با کلمه تقریبا بگیم 50% ایران بی سواد بودن. 3% به آموزش عالی، ما همه دانشگاه نداشتیم که. در دانشگاه قلف شده بود. چهار تا قلف به دانشگاه خورده بود. یک دانشگاه بود تو شهرهای بزرگ باشه. تو شهرهای کوچیک دانشگاه نبود. دانشگاه بود شنبه تا چهارشنبه باشه. پنجشنبه و جمعه دانشجو که تیغه قبول نمی‌کرد. دانشگاه باید وسط شهر باشه و وسط شهر گرونه. کی گفت وسط شهر باشه؟ کنار شهر باشه. دانشجو با سنش از این سال تا این سال باشه. کی گفت؟ حالا کسی پیرتره یا جوانتره نمیتونه درس بخونه. اینا قفلای بود که به دانشگاه خورده بود. جمهوری اسلامی که شد کی گفت دانشگاه شهره بود؟ شهره کوچیک هم میشه دانشگاه بزنیم. کی گفت دختر یا پسر؟ هم دختر هم پسر. بعد رشدی هم که زنهای توی دانشگاه دادن همیشه. الان چند ساله عدد آمار زنها بعضی مناطق آمار زنها از مرد و آمار دختره از پسر بیشتره. ما در نهضت سواد آموزی ده ها هزار نفر داریم که از سواد آموزی رفت دیپلم شدن، جمعشون لیسانس شدن، بعضیشون فوق لیسانس شدن، بعضیشون پدش شدن، بعضیشون تو جامعه مدرسین. من نمیدونستم، یکی از ما گفت من جز جامعه مدرسین از مدرسین حوزه علمی قومه. بلی گفت آغاز کارم از نهضت سواد آموزی بوده. من پدر مادرم سواد نداشتن، آمدن درخونه منو زدن، ثبت نام کردن، منو به کلاس چندن. بعد که راه افتادم مثل ماشین دن دیگه سنگینه، ولش که در روشه شد دیگه میره دیگه. بعد اومدیم ادامه دادیم دبیرستان رفتیم، حوزه رفتیم، تو حوزه درخشیدیم. خدمات زیادی کردن و با ایثارگرانه فرمان امام اطاعت کردن. پس مایه خجالت هست که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی میکند که طلب علم را فریضه میدونه. طلب علم را فریضه تان، طلب علم واجبه. رو خاک بشینه پلو آدم باسواد بهتره که رو قالی بشینه پلو آدم بیسواد. حدیث داره من علمنی حرفا، کسی یک کلمه یاد ما بده من بنده اون هستم. امیرالمومنین فرمود، پیغمبر فرمود اگر شبی بخوابم به علمم اضافه نشه اون شب برای من مبارک نیست. علم زمان نداره، از گهواره تا گور. علم مکان نداره، ولو به سین ولو به سوریا. علم شرط نداره، چه سنی چه شرطی. در این حال این پیام امام یک حرکتی در ایران به وجود آورد، همه رو بسیج کرد. الان هر چه رو میخوای بکنی میگن تامین بودجه. کارها وضع شد به مادیات و حقوق و استخدام، اینها کار افت کرد. او زمانی که امام دستور داد همه بسیج شدن، جوان و پیر و خانه و مسجد و تکیه و حسینه و مدرسه و هر کسی هر جا بود، هر امکاناتی که داشت اون امکانات بسیج شد و نهضت سواد آموزی را افتاد. نهاد مبارکیست. بسیاری از خدمات امام با همه نوشتنها بود. یه نامه نوشت برای کمیته امداد، توجه مردم به طبقه ضعیف. یه نامه نوشت به تشکیل سپاه و بسیج. آنها این جنگ ها و این مسئله مقاومت و مسئله موشک و تمام هنرهایی که امروز رزمندگان ما دارن و اخلاص ها و فداکاری ها که میکنن به خاطر یه نامه. یکی میگن مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مداد العلماء از خون شهید گرانتر مدادی است که بسیجی درست کنه. بگن یه عالم به اول داره یه نامه بنویسه به یکی از رفیقاش، نامه طبیعی که اصلا وقتی میگن مداد عالم از خون شهید مهمتره، یعنی اون عالمی که با مدادش بتونه جامعه رو راه بندازه. ما باید در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته کشورمون را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. این خودکفایی، مستقل بودن، تکیه به دیگران نداشتن. اسلام به قدری برای عزت اسلام حرف قائل که میگه اگر میخوای وضو گیرین کسی آب بد میده، میگم بیا یا آب. میگه اگر منت توش میذاره، میگم من بودم که آب دادم، زیر بار منت نرو. نما گفتن میخوای نماز بخونی باد رو پا خودت باشی. اگه کسی تکیه بده بخنه مثلا به همش میگه مالک یوم الدین ایاک نعبد، تکیه بده نمازت باطله. مگه که مریض باشه، در حال نماز باد مستقل باشی، آبی که وضو میگیری باد مستقل باشی. گاهی وقتا ما معارف اسلامیمون فراموش